به نام او که آفریدگار جان است و جهان و زبان. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. در آغاز برنامه این هفته پارسی گویان برای همه شما خوبان شادی فراوان آرزومندم و شما را مهمان میکنم به شنیدن داستانی از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات سعید الدین محمد اوفی در سده هفتم هجری. آوردند که خواجه‌ای صبح زود برخاست و عزم گرما بکرد. دوستی در راه دید. آن دوست را گفت به حمام آیی؟ گفت تا به در حمام با تو همراهی کنم. چون پاره ای راه برفتند، آن دوست او راه بگردانید و به مصلحت خود برفت. دزدی زودتر آمده بود تا سیدی کند و جیبی بشکافد و کیسه ای برد. چون به در یرما برسید، هوا هنوز تاریک بود. دزد را دیده پنداش که آن دوست است. کیسه‌ای که 1000 دینار در آن بود به وی داد و گفت آن را به امانت نگاه دار تا برون آیم و به من بازده، و زر به دزد سپرد. چون از گرمامه برون آمد روز شده بود، خواست که برود. دزد گفت ای خواجه زر خود بستان. مرد نگاه کرد و کیسه زر خود را به دست ناشناس دید. گفت تو کیستی؟ گفت من مردی طرارم و کیسه بر. خواجه گفت من زر به تو دادم، چرا نبردی؟ گفت اگر به طریق خود بودمی 1 درم به تو ندادمی، اما به امانت سپرده بودی و در امانت خیانت کردن روا نبود.
زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. سر فرا گوش من آورد و با آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست.
ابیات نغز و پرمغزی که شنیدید غزلی به شیرینی عسل بود از دیوان لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. این هفته دکتر محمدزاده از مهندسی واژه‌ها در دیوان حافظ شیرازی میگوید. بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض می کنم حضور همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه حافظ هستیم و غزلی از حافظ رو برای شما خوندم، امیدوارم که لذت برده باشید. در این برنامه می خوام به یکی از ویژگی های دیگر از شعر حافظ اشاره بکنم. یک ویژگی هست که اصطلاحاً بهش گفته میشه مهندسی کلمات در شعر. مهندسی کلمات در شعر یعنی به کار بردن واژه یا اصطلاحاً همون کلمه در شعر و یا در متن ادبی به نحوی که اگر اون کلمه رو ما از اونجا برداریم هیچ واژه یا کلمه دیگری رو نمیتونیم جایگزین اون بکنیم مگر اینکه خودش رو برگردونیم. این رو اصطلاحاً بهش میگن مهندسی کلمات در شعر. ممکنه که در شعر شاعران دیگری غیر از حافظ هم این ویژگی وجود داشته باشه. به ویژه در شعر شاعران سبک هندی ممکنه این ویژگی وجود داشته باشه. اما نه در تمام اشعار اونها. ولی حافظ یک ویژگی که داره واقعاً در تمام اشعارش، تمام غزلیاتش، در این 400-500 تا غزل میبینیم این ویژگی رعایت شده و این به دو سبب هست. یکی این که حافظ با دقت تمام تلاش نکرده که دیوان شعری ده‌ها هزار بیت شعر بگه که رزومه، اصطلاح امروزی ها، رزومه و پرونده پروپیمانی داشته باشه، و یکی دیگه این که تا پایان عمرش حافظ به شعرهای خودش مراجعه کرده و چندین بار شعرهای خودش رو دستکاری کرده و هر موقعی به این نتیجه رسیده که یک کلمه بهتر از اون کلمه قبل هست اون کلمه رو آورده جایگزین کرده. اگر کسی با اسلوب مهندسی کلمات به ویژه در شعر حافظ آشنا باشه به راحتی میتونه نسخه واقعی و یا نسخه برتر رو و یا انتخاب برتر رو نسبت به سایر نسخه بدلها پیدا بکنه. میدونید که یکی از شاعرانی که نسخه بدل فراوانی داره، یعنی ما شعرهایی داریم که ببینید چند جور ضبط شده. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز. این گوناگونی وجود داره. اگر کسی به درستی به مهندسی کلمات آشنا باشه به درستی و به راحتی میتونه بشناسه نسخه برتر رو و نسخه صحیح‌تر رو از نسخه ضعیف‌تر، یا روایت صحیح‌تر و قوی‌تر رو از روایت ضعیف‌تر. اول اینکه چرا حافظ این چنین ویژگی در شعرش داره، خود حافظ میگه که حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. اول اینکه به این منتسبش میکنه، میگه این یک لطف خدایی در حق حافظ شده که سخنش قبول اهل نظر هست و لطفی که در سخنش نهفته شده این لطف بالاخره خداوند عطا کرده. پس این در اثر یک جوشش درونی هست، یعنی قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است، یعنی یک جوشش درونی در شعر حافظ وجود داره. و دلیل دیگر مربوط میشه به کوشش حافظ. میدونید برای اینکه یک شعر یا یک اثر هنری و یا ادبی به منصه ظهور برسه در همه زمینه‌ها و در نزد همه شاعران، دو تا چیز لازمه. یکی جوشش لازمه و یکی کوشش. جوشش یعنی اون استعداد و خلاقیت ذاتیه که شخص داره و فرد داره و از درونش یک هنر میجوشه، و دیگری کوشش هست. باید با آموختن، با تلاش کردن، با مطالعه کردن، با فهمیدن، با مطالعه احوال شاعران دیگر، هنرمندان دیگر، اون جوشش رو با کوشش خودش تکمیل بکنه و تلاش بکنه که سخنش رو به اوج برسونه. و همونطوری هم که عرض کردم، یکی از دلایلی که میبینیم که نسخه بدل در دیوان حافظ فراوانه همین است که حافظ اون جوشش درونی رو داشته، اما از کوشش برای بهتر کردن شعرش تا آخر عمرش فروگذار نبوده. اینجا میگه که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، یعنی با کوشش نیست، یک لطفی نیاز هست، اما میگه هر قدری دل که توانی بکوش. یعنی هم کوشش لازمه هم جوشش. در واقع میگه که در کنار قبول خاطر و لطف سخن که عطای خداوندی و اعطای خداوندیه و برای خلق یک اثر هنری قطعی و ضروریه، باید کوشش و تلاش هم کرد و از تلاش و کوشش هم فروگذار نبود. حالا من دوتا مثال از مهندسی کلمات در شعر حافظ رو میگم. یکی همین بیتی که خوندم: نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. خب در بعضی نسخه ها و اتفاقا نسخه های معتبر به جای یار دوست اومده. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. نه از نظر وزن مشکل داره، نه از نظر محتوا مشکل داره، نه از نظر موسیقی مشکل داره، اما نگاه میکنیم اگر ما به جای کلمه دوست کلمه یار رو بذاریم چه تفاوتهایی میکنه. اولا اینکه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، یعنی حافظ به این توجه کرده که اگر دوست رو بیاره، بر قامت دوست الف وجود نداره، یاره که الف برش وجود داره. این یکی. دو اینکه اصلا دوست قامت نداره. قامت یعنی بلندی، یعنی ارتفاع. دوست به حالت افقی نوشته میشه، پس به شکل ظاهری کلمه توجه کرده. و نکته بعد این که در مصرع مقابلش ما کلمه یار رو داریم و حافظ به اینم توجه کرده که یار رو با یاد که گونه جناسه با هم بیاره که موسیقی کلام رو افزایش بده. و دیگر این که میبینید شما اصلا این بیت میل به بلندی داره، یعنی رو به بالاست. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اینجوری هست. بنابراین حافظ حالا ولو اینکه ممکنه خودش اول دوست انتخاب کرده باشه، ولی در اثر همین مهندسی و کوشش و تلاشی که بعدن کرده ممکنه به این تغییر داده باشه، یا اینکه در اثر اشتباهی که نسخه نویسان کردن دوست رو آورده باشن به جای یار گذاشته باشن، بعد نسخه هایی پیدا شده که یار وجود داشته و ما بر اساس بررسی مهندسی کلمات متوجه میشیم که یار درست در به نظر میرسه. یا این بیت: واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. در نسخه های مختلف ما داریم به جای واعظان زاهدان اومده و به جای زاهدان گاهی اوقات عارفان اومده و عاکفان هم اومده. بر اساس به اصطلاح چارچوب های مهندسی کلمات که اتصال بین مفهوم و واژه رو برقرار میکنه، یعنی چرایی آمدن یک واژه رو بیان میکنه، آیا زاهد بر منبر میره؟ نخیر. کیه که بر منبر میره و وعظ میکنه؟ واعظه که بر منبر میره و وعظ میکنه. عارف و عاکف بر گوشه می نشینن عبادت میکنن، اهل وعظ نیستن که، واعظه. پس بنابراین میفهمیم که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این درست داره. در تمام دیوان حافظ اگر بگردیم، یا مثلا کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، خب هر دو نسخه اومده. در نسخه معتبر قزوینی هم اتفاقا کشتی شکستگانیم اومده، ولی به نظر میرسه که حتما کشتی نشستگان باشه. باد شرطه باد موافقه، یعنی باد موافقی که یک کشتی رو به سرمنزل مقصود میرسونه، باعث حرکت کشتی میشه. اما اگر کشتی شکسته باشه، تخت پاره‌های کشتی چه نیازی به باد موافق دارن؟ به کدوم طرف این رو هدایت میکنه؟ بر اساس همین مهندسی کلمات ممکنه ما به این برسیم که کشتی نشستگان درسته. مثال ها و مصادیق فراوانی وجود داره که من به همین دو سه مثال اکتفا میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فاش میگویم از گفته خود نشدم، فاش میگویم از گفته خود نشدم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، فاش میگویم از گفته خود نشدم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. تایر گلشن قدسم، تایر گلشن قدسم، چه دهر شهر فراق، چه در این دارم گه حادث چون آفرادم، من ملک بودم و فرداز بر این جایم، من ملک بودم و فرداز بر این جایم، آدم آمد در این دیر خراب آبادم. سایه تو باغ و سایه تو باغ و دلجوی هو، سایه تو باغ و دلجوی هو، هو را لب حوز به هوای سرگونی سرگونی تو برف از یادم، آید غمی از نو به مبارک بادم، می خورد خون دلم مردمک چشم سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم.
انتشارات خردگان نخستین ناشر تخصصی آثار نویسندگان فارسی زبان در حوزه ایران فرهنگی است. این مؤسسه کتاب‌های بسیاری از فارسی زبانان کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان و پاکستان را به زیور طبع آراسته و به مخاطبان ایرانی و فارسی زبان هدیه داده، بیان که کمک و حمایتی از سازمان‌های دولتی یا بین‌المللی دریافت کرده باشد. در خصوص کارنامه، رویکرد و اهداف انتشارات خردگان گفتگو میکنم با خانم سهیلا یوسفی، مدیر مسئول این انتشارات. سلام به شما خانم یوسفی و خوش آمدید به پارسی گویان.
سپاسگزارم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب محترم برنامه پارسی گویان.
درود بر شما خانم یوسفی. بفرمایید که انتخاب و چاپ آثار چه معیارها و ملاکهایی برای شما داره؟
من حقیقتش تصمیم به اخذ مجوز چاپ گرفتم به راهنمایی استادم آقای دکتر محمد جعفر یا حقی. تصمیم بر این گرفتیم که حالا که قرار کار کتاب و کار نشر بکنیم، به حوزه آسیای میانه بپردازیم که جای خالیش بسیار احساس میشد. این استارت و این راهنمایی استاد باعث شد که من کار رو شروع کنم و هرچه پیشتر آمدم متوجه شدم که چقدر آثار ارزشمند هست در این زمینه، به رغم فرهنگ مشترک و زبان مشترکی که بین ما و مردمان این منطقه وجود داره، اما در این زمینه آثار منتشر در ایران کم هست و کم به این مسئله پرداختن. به این خاطره که ما اولویت اولمون رو در انتشارات خردگان بر مبنای آثار و پژوهش‌های نویسندگان فارسی زبان غیر ایرانی، یعنی مردمان آسیای میانه قرار دادیم و بعد از اون هم ایرانی‌های خارج از کشور. یعنی تصمیم داریم و برنامه و هدفمون این هستش که بین فارسی زبان‌های همه دنیا بتونیم پیوند و اتحاد بیشتری برقرار کنیم.
انشالله این آثار بیشتر در مورد ادبیاته؟
کتابایی که تا امروز منتشر کردیم بیشتر در این حوزه بودن، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، محوریت منطقه هست نه موضوع ادبی یا مثلا تاریخی. ولی کتابهایی که تا به امروز پیشنهاد شده و سعی کردیم از کسانی که آثار رو منتشر کنیم و کتابهایی رو در دستور کارمون قرار بدیم که از نویسندگان شناخته شده تر باشند و به هر حال برای مردمی که با حیطه آسیای میانه ارتباط کمتری دارن و آشنایی کمتری داشتن، شاید ادبیات راه خوبی و مناسبی باشه برای گشایش این ارتباط و آشنایی. به همین خاطر هستش که کتاب‌های ابتدایی که چاپ کردیم بیشتر حوزه ادبیات رو شامل میشن. اما اصلا به این منظور نیستش که ما قطعا قرار فقط در زمینه ادبیات کار کنیم. اتفاقا کتاب‌های خیلی خوبی در زمینه تاریخ آسیای میانه به خصوص تاریخ تاجیکستان در دست چاپ داریم که انشالله به همین زودی‌ها وارد بازار نشر بشه و مورد استقبال قرار بگیره.
میشه چند نمونه از این کتاب‌ها رو نام ببرید اگر به خاطر دارید خانم یوسفی؟
بله، کتابایی که منتشر کردیم از کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بوده. بسیار کتاب‌های خوبی هم هستن، نه به لحاظ اینکه من چون اینها کتاب‌ها رو کار کردم میگم، به این جهت که دوستانی که این رو معرفی کردن، این کتاب‌ها رو معرفی کردن، بسیار صاحب نظر هستن در این زمینه. مثلا کتاب گرگ خاکستری از مختار عوضوف و یا کتاب نصیحتنامه آبای، اینها دو نفر از نویسندگان مطرح و سرشناس قزاقستان هستند. یا همینطور کتاب سرمده از مرحوم بهمنیار که سال گذشته به رحمت خدا رفتند، یکی از بهترین کتابها و بهترین نمونه های ادبیات معاصر تاجیکستان هست که مرحوم بهمنیار از بزرگترین نویسندگان و داستان کوتاه نویسان تاجیکستان بودند. در منطقه آسیای میانه بسیار نامدار هستند، در ایران متأسفانه شناخته شده نیستند. سعی می‌کنیم که آثار این نویسندگان رو در ایران منتشر کنیم. کتاب چشم جانم چشم از استاد آذرخ شاعر ملی تاجیکستان که خوشبختیم و خوشحالیم که کتاب ایشون رو تونستیم ما سال گذشته در انتشارات خردگان منتشر کنیم. کتاب‌های دیگری داشتیم از جمله برنده، بسیار با استقبال مواجه شده، و فارسی زبان‌هایی که علاقمند هستند به فارسی دری و لهجه تاجیکی خیلی این کتاب رو خوندن و من بازخوردهای خوبی می‌بینم تو فضای مجازی و همینطور از پخشی‌ها که تقاضای کتاب رو می‌کنند. کتاب‌های دیگری هم داشتیم از جمله کتاب صدایی از خلوت، رمانی هستش از آقای عمر سفر، نویسنده خوب تاجیک، داستان بسیار خوندنی داره. کتاب زمین مادران از بانو شهزاده سمرقندی که این کتاب جایزه های بین المللی به خودش اختصاص داره و خانم شهزاده سمرقندی نویسنده بسیار نامداری هستن که در کشورهای اروپایی، در هلند مقیم هستن و آثارشون در کشورهای اروپایی بارها تجدید چاپ شده. کتابی داریم از داستان‌های کوتاه اردو هست که آقای علی ملای جردی این کتاب رو ترجمه کردن به اسم فقط یک مشت استخوان. این کتاب مجموعه داستان‌هایی هست از زبان اردو، بسیار نثر خوب و شیرین داره. همینطور کتاب دیگه که میتونم معرفی کنم عشق قلم هست از بانو مغفرت یوسفی، اشعار این شاعر جوان هست. کتاب خیال آبی سیحون همینطور شعرهای یک بانوی جوان دیگر تاجیک هست به نام ثریا حکیم آوا.
بسیار عالی،
سلامت باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما خانم سهیلا یوسفی عزیز، مدیر مسئول انتشارات خردگان، نخستین ناشر تخصصی آثار نویسندگان فارسی زبان در حوزه ایران فرهنگی.
سپاسگزارم همینطور.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
سخن راز پارسی دنیا به Save us.